های حج و اینا تو بانک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من امروز یکی دیگه از توصیفات عامه هست. ادعا شده است که اگر جناب شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در مشیخه فقیهش به کسی طریق ذکر کرده باشد، به یه راوی طریق ذکر کرده باشد، این ذکر طریق توسط شیخ صدوق به اون راوی دلالت بر حسن راوی میکنه و در نتیجه او داخله در ثقات خواهد شد. خب اگر این مطلب تمام بشد، جناب شیخ صدوق به 387 نفر دقیقا در مشیخه فقیه طریق ذکر میکنن. خب بعضی از اینا هیچ دلیلی بر اعتبارش و قولشون نیست، دلیلی بر وثاقتشون نیست. بنابراین اگر این توصیف عام تمام بشد، اونایی که صدوق طریق بهشون نقل میکند در مشیخه فقیه، اونها میشن افرادی که یدخلون فی الحصان، حسن خواهند شد و سند به وسیله اونها خللی بهش وارد نمیاد. بیان از کجا استفاده شده است؟ ظاهرا این مطلب از فرمایش جناب علامه عالی مقدار مجلسی علی الله مقامه الشریف در وجیزه ایشون، در آخر وجیزه یک کتاب رجال مختصری است از جناب مجلسی، بعد از این که در خاتمه این وجیزه جناب مجلسی اسامی به مشیخه فقیه رو ذکر میکند و اعتبار یا عدم اعتبار اونها رو متذکر میشد، یه جمله ای دارد. ظاهرا این توصیف عام از این فرمایش علامه مجلسی اخذ شده. ایشون میفرماد ثم اعلم انما نقلناه من صحت هذا هو بیان حال سند دون صاحب الکتاب. میگه این که ما یه سندی رو گفتیم صحیحه، یکی رو گفتیم ضعیفه، یکی رو گفتیم به فرض فرمایید که معتبره، یکی رو گفتیم نه، این قضیهی که گفتیم مال خود سند بود نه صاحب کتاب که در واقع روایت بدء به او شده و ابتدای از او. و انما حکمنا به حسن صاحب کتاب اذا کان علی المشهور مجهولا. میگه اما خود اصحاب کتب رو حتی اگر مشهور گفته باشند که مجهولند، ما حکم به حسن اینا میکنیم. چرا؟ به حکم صدوق، به انه انما اخذ اخبار الفقیه من الاصول المعتبره، که فرمود به خاطر اینکه جناب شیخ صدوق در اول کتاب فقیهش خودش میفرماید که ما این روایات این کتاب رو که برادون نقل میکنم از اصول معتبره گرفتم. در نتیجه وقتی جناب شیخ صدوق شهادت میدن که روایات این کتاب اخذ از اصول معتبره شده است، بنابراین صاحبان کتبی که سند به اون کتب ذکر میکنن، اینا همه میشن لااقل داخل در حسان میشن. وقتی کتابشون معتبر باشد، دلالت میکند که خود صاحب کتاب هم اعتبار دارد. ببینید انما اخذ اخبار الفقیه من الاصول المعتبره التي علیها المعول و الیها المرجع، اون اصولی که برش اعتماد میشد و بازگشت به اوست. و هذا ان لم يكن موجبا لصحه الحديث كما ذهب اليه المحدثون فهو لا محاله مدح صاحب الكتاب. میگه این اگر دلالت نکند، صاحب فرمایش صدوق اگر دلالت نکند که صاحب این کتاب در واقع صحیح هست و سره هست، لاعقل هست که یه مجلس برای ارباب این کتب. این فرمایش علامه مجلسیست در این وجیزه چاپ جدید صفحه 252. این بیان رو علامه مجلسی دارن خودش در اول فقیه میگرد من از کتب معتبره نقل میکنم، حالا که در آخر کتابش سند ذکر میکنم، این دلیل میشد که این کتاب ها که کتب معتبره هست. این فرمایش جناب مجلسی دوم. این بیان رو البته توجه کردید که در متن فرمایش مجلسی افراد نبود به حیثی که هر راوی باشد، در متن فرمایش مجلسی صاحب کتاب بود. دقت می‌فرمایید؟ داشت جناب فقیه از کتب معتبره فرمود است من نقل کردم صدو، بنابراین این کتب معتبره اربابشون هم معتبر میشن، ارباب این کتب هم نه خود صاحب کتاب، خود صاحب کتاب معتبر میشن، نه هرچه راوی درش هست. بنابراین خود صاحب کتاب که معتبر شد، این فرمایش مجلسی است. ظاهرن برخی این فرمایش جناب مجلسی را تعدی دادن به غیر ارباب کتبی که در فقیه از اونا ذکر شد و آمدن فرمودن هر راوی که جناب صدوق به او سند ذکر کرده باشد او داخل در حسان میشد، آدم معتبری. چه جور شده این فرمایش مجلسی را با آقایون به جالبین آمدن تعبیره به این چنین کردن؟ حال کنه این که متن مجلسی کتاب است ولیکن آقایون آمدن این را تبدیله به راویش کردن. به جهت این است که در مشیخه فقیه شیخ بزرگوار صدوق اصلا به ارباب کتب سندی ذکر نمی کنن و هاکذا در متن کتاب شریف فقیه بدع به ارباب کتب نمی کند، بدع به راوی می کند، یعنی یه راوی رو ذکر می کند ثم در مشیخه سند خودش رو تا اون راوی بیان می کند. برخلاف دعب جناب شیخ طوسی علی الله مقامه شریف، شیخ طوسی در تهذیبینش هم در تهذیب و هم در استفسار بدع به ارباب کتب میکنه، یعنی به راوی کاری ندارد، روایت رو از صاحب کتاب نقل میکنه ثم در مشیخه تهذیب یا استفسار یا حتی در فهرستش رو به ما سند خودش رو به صاحب اون کتاب بیان میکنه. این دعب جناب شیخ طوسی، لیکن دعب شیخ صدوق نیست که بدع به صاحب کتاب بکند، بدع به راوی میکند، آغاز به یکی از روات حدیث میکند ثم در پایان سند خودش رو تا اون راوی بیان میکند. و همین مطلب که در فقیه هست موجب شده است که این فرمایش مجلسی رو برخی ازش تعدی کنند. جناب مجلسی منحصره به صاحب کتب گره اینا تعدی کنن به همه روات، نه رواتی که صاحب کتاب هستن. ولذا میبینید که در جناب وحید بهبهانی در فواید خودش از جمله مواردی رو که برخی دلالت بر حسن یا وثاقت گرفتن این میشماره. جلد اول منهج المقال صفحه 158 می‌فرماد و منها، یعنی از این امارات، ان یکون للصدوق طریق الی رجل، این که جناب صدوق طریق داشته باشد به این راوی شما. این رو برخی گرفتن علامت این که این راوی دیگه آدم معتبری است، حسن است، ممدوح، ممدوح به اصطلاح رجالی. جناب وحید بهبهانی دیگه حالا فرمایش ایشون رو همین جزئی کنیم. می‌فرماد و اندخالی انه ممدوح لذلك، میگه در نزد دایی من که جناب از نسیه ثانی باشه در همین وجیزه که خوندیم و اندخالی انه ممدوح لذلك، راوی که شیخ صدوق استناد داشته باشد این داخل در کسانی میشد که معده دارن و لذا داخل در حسان میشد. میفرماید و ظاهر ان مراده منه ما یقتضی الحسن بالمعنی الاعم، یه ظاهر اگر بخوان که فرمایش دایی بزرگوار حمله بر صحت بشد این است که باید این را حمله بر مطلق حسن کنیم، حسن به معنای عام یا مدح به معنای عام، لل معهود المصطلح علیه، نه حسن مصطلح علیه رجالی یعنی سند به وسیله او معتبر بشه. حالا میشه یه آدمی بود است که مدحی داشته است، یه شخصیتی بود است که صدوق بهش سند ذکر میکنند، یه چنین معنایی، یعنی استفاده رجالیشو جناب وحید بهبهانی قبول ندارد. پس از جمله کسانی که منکر این فرمایش مجلسی است و این تأمینی که از بیان مجلسی گرفته شده است وحید بهبهانی است که عبارتش رو خوند. در هر صورت باید مطلب رو بحث کرد، حالا تمام میشد یا نمیشد. عرض کردم خدمت شما ظاهر این است که این فرمایش جناب مجلسی از خود عبارت شیخ صدوق گرفته شده است در آغاز کتاب فقیه، در مقدمه کتاب فقیه اینجور دارد جناب شیخ صدوق، فقیه جلد اول صفحه دوم میگه فعجبته ادام الله توفیقه، بعد اینکه میگه من وارد شدم در بله قصده ایلاغ از سرزمین بلخ و اونجا ملاقات کرده است با شریف الدین ابو عبدالله معروف به نعمت به یکی از سادات بله موسوی هست، و چه این سید موسوی درخواست کرده است از جناب شیخ صدوق که شما یک کتاب بنویسید در مثل کتاب من لا یحضر طبیب محمد ابن زکریای رازی، یه چنین کتابی نوشته است. شما شیخ صدوق هم بله یه کتابی نوشید که مملایه ذره فقیه باشد، اون نسبت به طب است، شما نسبت به مسائل شرع. جناب شیخ صدوق میگه که خیلی خوب، منم دعوت او رو اجابت کردم. میفرماد که فعجب بهی، دعوتش رو اجابت کردم. الازالت لأنی وجدته اهلا له و سنبت له هازل کتاب، این کتاب رو برای تصنیف کردم که فقیه باشه به حذف الاسانید، لیکن سنده رو انداختم لعلا تکسر طرقه و انکسرت فوائده، به خاطر اینکه طرق زیاد تکرار میشه من سنده ها رو ذکر کردم، اگر چه فوایدم چی دارد این ذکر تو رو، لکن من حشوش کردم. بعد می فهمد و لم اقصد فیه ما قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواها، و در زم من فقط قصدم این نبود که هی روایت نقل کنم برفنبار کنم روی هم هی هرچه دستم می رسد نقلش کنم، نه، بل قصد تو، بلی که قصد من در تعلیف این کتاب این بود است، الا ایراد ما افتی به و احکم و به صحته، من اونایی رو ذکر میکنم که خودم بهش فتوا میدم، روایاتی که مفتابه خود من شیخ صدوق است و من شیخ صدوق احکم و به صحته، حکم میکنم به صحت این روایات و اعتقدو فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی، و اعتقاد دارم که این حجت است بین من و خدای من. دقیق می‌فرمایید من یه همچین روایات رو برای شما نقل می‌کنم، نه اینکه الزام بشینم بله بنویسم، نه، روایات خاصی که در نزد من حجت است بین من و خدای من و بهش فتوا میدم و صحتش رو قبول دارم برای شما ذکر میکنم. شاهد ما این کلامه، میفرماد و جمیع و ما فیه، هر آنچه که در این کتاب من است، مستخرج من کتب مشهوره. اینا رو من استخراج کردم از چی؟ از کتاب هایی که این کتاب ها کتاب های مشهوری و علیها المعول و الیها المرجع. اینا کتاب هایی است که برش تعویل و اعتماد میشد و کتب مرجع هست. کلام اینه که میگه شاهد ما، میگه و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره، کتاب هایی که مشهور است من از اینا نقل کردم. لذا بعضیش هم اسم میاره، کتاب حریج ابن عبدالله، کتاب عبیدالله ابن علی حلبی، کتب علی ابن مهزیار، همینجور میرد تا آخرش اینا رو ذکر میکنه. دقت میفرمایید؟ خب این جناب شیخ صدو. بعد که ان خود شیخ صدو میبیند که این حشف سند روایات رو مرسل کرد و از اعتبار میندازد، با اینکه حجم کتاب رو کم میکند، تقریبا به نصف میرسوند حجم کتاب رو، اما روایت مرسل که اعتباری ندارد. لذا در آخر کتاب دقیق میفرمایید میاد و شروع میکند که یک فهرستی، یک مشیخه ای رو برای کتاب ترتیب بدهد. بله، ولذا اینی که ذکر میکند در مشیخه که پایان کتاب جلد 4 شروع میکند که به تمام این روایات، البته تمامش که نیست، که بعضی از روایاتی که ذکر کرده شروع میکند سندشو گفتن. جلد 4 مثلا شما ملاحظه بفرمایید، بله صفحه 421 مثلا اینجور شروع میکنه، بله کل ما کان فی هذا الکتاب ان عمار ابن موسی ساباتی. سند من تا عمار ابن موسی ساباتی چی چیه؟ شروع میکنه فقط رویته عن ابی و محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید عن سعید ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی ساباتی. بنابراین در مشیخه فقیه آخر جلد 4 این اسنادی رو که حذف کرده است اونجا شروع به ذکرش میکنه. کلام در این است که این عبارت جناب شیخ بله صدوق به این که اون چه که من نقل کرده هم مستخرج من کتب مشهوره، کتب مشهوره ای که علیه المعول یعنی اصحاب ما برش اعتماد کردن، تکیه کردن، استدلال کردن و الیها المرجع، به او رو جز کتب مرجعه بهش رجوع میشد. دقت میفرمایید؟ خب از این فرمایش شیخ صدوق جناب مجلسی چه کرده؟ استنباط کرده که پس این اصحاب این کتابایی که کتب مشهوره است، کتبیست که علیها المعول و الیها المرجع است، پس اینا باید خودشون آدم های معتبری باشن که اصحاب به کتابشون اعتماد میکنن، که اصحاب این کتاب ها رو قبول میکنن. در نتیجه خود این ارباب کتب، این ارباب کتب میشن آدم های معتبر. این استدلال جناب مجلسی چه لیکن کن. حالا اینجا نکته ای که باید یادآوری بشه که اول عرضم گفتم، اصلا جناب صدوق از ارباب کتب ذکر نمی کند، از روات نقل می کند. یعنی یک روایتی که میخواد نقل کنه، مثلا اگر در کتاب حسین ابن سعید اهوازی است، نمیگه حسین ابن سعید ان فلان ان فلان که بدعه به صاحب کتاب بکند. عرض کردم کما هو دعب جناب شیخ طوسی در تهذیب و استرسال، جناب صدوق بعد به راوی میکنه. مثلا اگر حسین ابن سعید احوازی از محمد ابن ابی عمر نقل کرده است، جناب صدوق میره سر محمد ابن ابی عمر، میگه محمد ابن ابی عمر عن ابن بکیر، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام. نوعنم بیشتر از دو تا راوی ذکر نمی کنه، یعنی مثلا میگه عن ابن بکیر، عن زراره، یا یه راوی فقط ذکر میکنه یا دو راوی ذکر میکنه. بنابراین اصلا دعب صدوق در کتاب فقیه آغاز کردن روایت از صاحب کتاب نیست، از یکی از روایت شروع میکنه، ولذا چون از یکی از روایت شروع کرده است سندش شده مرسل. در آخر مشیخ فقیه آمده است این اسنادش رو به روایت ذکر کرده که اون چه که برای شما روایت کردم از فلانی سندش این است، اون چه روایت کردم از دیگری سندش این است، اینا رو تدوین کرده و ذکر کرده است. بنابراین اصلا بدء به صاحب کتب نمی کنید. دقت می فرمایید که شما بگونیم کتاب ها را خودش می گرد، کتاب های مشهور است و معروف است و علیه المعول و المرجع و علیه المرجع، اصلا آغاز به کتب نمی کند. اینایی که نقل می کند اینا روات هست، نه ارباب کتب جناب مجلسی. و لذا اونایی که این عبارت مجلسی دیدن خودشون خود به خدا آمدن تعدی کردن، گفتن صدوق که بدء به کتب نمی کند، بدء به روات می کند. پس این روات همه شق داخل در حسام می شن و ممدوح می شن. حال کنه این که بله چند اشکال بر این مطلب وارد می شد. یکی همین که خدمتون عرض کردم که اصلا بدء به کی می شد؟ بدء به راوی، نه بدء به کتب. در این حال جناب شیخ صدوق در مشیخه خودش 387 سند رو ذکر میکنه، به 387 نفر سند ذکر میکنه. دقت میفرمایید؟ به حسب این شمارشی که در خود وجیزه هست به 387 نفر در مشیخه سند ذکر میکنه و اصلا 117 نفر از این کسانی رو که نامشون رو در فقیه آورده است و بدء و آغاز به اونا کرده، 117 نفر ها اصلا سندش می افتد، سندش ذکر نکرده. یعنی در واقع در کتاب شریف فقیه شیخ صدوق از 504 نفر دارد روایت نقل میکنه که آغاز میکند روایت های خودشو به یکی از این 504 نفر. از این 504 نفر 387 نفرشون رو دقیقا سند خودش رو به اونا ذکر میکنند، الواقیشون دیگه سند ذکر نشده است که 117 نفرن که شیخ صدوق ظاهرن اما سندی به اینا نداشته است، یا اگر سندی هم به اونا داشته فراموش کرده ذکر کند این سند را، و لذا اینا داخله در مراسیل شیخ صدوق میشن. این روایت ها میشن روایت های مرسل.
117
نفر آه. که اینا هر کدوم ممکنه چندین روایت داشته باشن در
کتاب
ذکر سند میکنن که جمعشون 504 نفر. دقت فرمودید؟ خب این نکته ای که هست. نکته دیگری که بله خدمت شما باید عرض کنیم این است که جناب مجلسی که می فرماید از کتب معتبر صدوق نقل می کند، ما گفتیم نه اصلا نقل از کتب نیست، نقل از راوی است. شاهد عرض ما این است که در مشیخش جناب صدوق کسانی را ذکر می کند که احدی نگفته اینا کتاب دارن. و اگر بدء به صاحب کتاب می کرد پس کتاب اینا چرا نیست؟ شما می دونید ما فهرست شیخ طوسی رو داریم، رجال نجاشی رو داریم که باز اونم فهرست مصنفین شیعه است، هاکذا ربما شیخ در رجال خودش میگه لهو کتابون لهو اصلون، اینا رو هم ذکر میکنن. افرادی رو جناب شیخ صدوق بدء به اونها کرده است، روایت رو از اونها آغاز کرده که احدی نگفته است اینا کتاب دارن. مثل جناب ابراهیم ابن سفیان جلد 4 فقیه صفحه 506 سند خودش رو به این ابراهیم ابن سفیان ذکر میکنه. حال کنه کسی نگفته اصلا این ابراهیم کتاب داره. سند خودش رو به اسماعیل ابن عیسی صفحه 448 مشیخه ذکر میکنه. باز اینم کسی نگفته کتاب داره. سند خودش رو به انس ابن محمد صفحه 536 فقیه ذکر میکنه. اینم هاکزا جعفر ابن القاسم صفحه 501 در مشیخه فقیه سندش رو به او ذکر میکنه. اینا هم کسی نگفتن که کتاب داشته باشن. حسن ابن قارن سندش رو به او نقل میکند در صفحه 454 و دیگرانی که بله به اونها سند ذکر میکند. بعضیشون رو احدی متعرض نشدن که اینا هاشن کتاب دارن. پس اون که از کتب معتبر نقل میکند نه بعد به خود راوی میکند جناب شیخ صدر. فقط فرمودید بلکه از فرض بفرمایید که ربما در همین بله مشیخه فقیه سندش رو به اسماء بنت امیس ذکر یه روایت از اسماء نقل میکنه بعد به اسماء میکند اسماء بنت امیس قالت یا روت. خب بعد تو مشیخه سندش رو به اسماء بنت امیس نقل میکنه. خب اسماء همین اسماء معروفیست که شما به عنوان قصاله او رو میشناسید بعدم به عنوان همسر امیرالمومنین علیه السلام شد. خب این اسماء بنت امیس اصلا کسی احتمال نداد است که اون صاحب کتاب باشه که کتابی داشته. نهایت چند تا حدیث نقل کرده است چون جزء صحابیات دیگه پیغمبر اکرم رو دیده صلی الله علیه وسلم امیرالمومنین روایت نقل کرده اما صاحب کتاب باشد احدی نگفته است. بنابراین اینم باز حاصل و شاهده. مضافاً به این که رب و ما شیخ صدو در باز مشیخه فقیه سندش رو رب و ما به بعض از احادیث ذکر میکنه. میگه سند من به این حدیث اینه. دقیق میفرماید اصلا کاری به کتاب و کاری حتی به راوی هم نداره. سندش رو به حدیث ذکر میکنه. مثل حدیث جا نفر من الیهود که آمدن خدمت امام یا پیغمبر. جا نفر من الیهود صفحه 426 تو مشیخه فقیه جلد 4 صفحه 426 سندش رو به این حدیث ذکر میکنه. تارت هم سندش رو ذکر میکند بله به ما کتبه رضا علیه السلام الی محمد ابن سنان. امام رضا یک عللی دارن برای جناب محمد ابن سنان که مرقوم فرمودن سندش رو به این حدیث نقل میکنه. حدیث ما کتبه رضا علیه السلام الی محمد ابن سنان در صفحه 429 مشیخه فقیه. هاکذا حدیث سندش رو نقل میکنه به حدیث سلیمان ابن داوود. نمیگه به خود سلیمان ابن داوود، میگه به این حدیثی که سلیمان ابن داوود نقل کرده من این سند رو دارم. صفحه 439 مشیخه. هاکذا سندش رو نقل میکنه به خبر بلال، همون بلال مؤذن معروف بله صفحه 457 مشیخه فقیه. هاکذا سندش ذکر میکند به وصیت و امیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمد الحنفیه. امیر المؤمنین بله برای پسرشون محمد ابن حنفیه وصیتی دارن. صدوق اون روایت نقل کرده. صنبت اون مشیخ سندشو به روایت نقل میکنه. مشیخ باز که همون جلد 4 باشه صفحه 513 و همچنین امیرالمومنین علیه السلام یه قضایایی دارن. قضا امیرالمومنین در فلان واقعه به اینجور، قضا امیرالمومنین در واقع قضاوت‌های امیرالمومنین. سند خودش رو به قضایای مختلف امیرالمومنین باز در فقیه صفحه 526 ذکر می‌کنه. ببینید پس اصلا دعوش به کتاب نیست، اولا به راوی است، ثم بعضی وقتا حتی به خود حدیث روایت نقل میکند و نه حتی به راوی. پس این یه نکته که بهش توجه کنید. بله نکته دیگه از کسانی ربما جناب شیخ صدوق روایت نقل میکنند، یعنی بدع به اونا میکنند، که در تمام فقیهش فقط از اینا یه دونه روایت نقل کرد. خب اگه اینا صاحب کتاب بودن، یعنی کتابشون فقط یه دونه روایت داشته، کتاب تک روایتی، مثلا شما این که صدق میکنند بر یک کتابی که
بله
در کتابش منحصرا یک روایت دارن. آخه دیگه اقلش باشد اربعونه حدیث هم، ولی چل تا حدیث باشد دیگه اقلش اینه. شما صاحب کتابی داشته باشید که این کتاب فقط یه روایت داشته. خب اگه بازم روایت داشته رو بقیهش رو ذکر نکرده، حال کنه که میگرد این کتاب مشهوره، پس بقیهش هم باید مشهور باشد و مورد عمل باشد. کسانی که از اونا فقط یک روایت نقل میکنه تعدادشون زیاده. حالا یکی دوتاشون رو خدمت شما عرض کنم. ایوب ابن نوح یکی از اینا، صفحه 463 فقیه، این مشیخه فقیه سندش رو به ایوب ابن نوح ذکر میکند. حال کم این که از این ایوب ابن نوح فقط یه روایت نقل، سندش رو به بحر سقا ذکر میکنه تو صفحه 470 مشیخه، باز یه روایت از این نقل. به بذیع المعظم سندش رو ذکر میکنه صفحه 463، یه روایت فقط ازش داره. بکار ابن کردم صفحه 526 تو مشیخه سندش رو بهش نقل میکنه، یه روایت فقط از اون ذکر میکنه. و این افراد تعدادشون زیاده. شما به جهت اینکه فهرست اینا رو داشته باشین میتونین ملاحظه کنین نهایت درایه مرحوم آقای آسفتان صدر کاظم عینی را، ایشون در نهایت درایه صفحه 562 الی صفحه 568 حدود 140 نفر رو ذکر میکنند، 140 نفر که شیخ صدوق از اینا فقط یک روایت نقل میکنه. خب یعنی اینا 140 تا کتاب داری که یکی یه حدیث توش هست؟ این که نمیشد که این پر واضح هست که این جوری دقت میفرمایید. هاکذا همین بزرگوار آستشان صدر کاظمی رحمت الله علیه در همین نهایت درایه صفحه 561، بله 561 تا 562، 33 نفر رو ذکر میکنه که صدوق از اونا یک خبر یا دو خبر ذکر میکنه. هاکذا نام 60 نفر رو ذکر میکنه که صدوق 3 تا یا 4 تا حدیث ازشون نقل میکنه. صفحه 558 تا 560 میگه کسانی هم که شیخ صدوق 3 تا یا 4 تا حدیث نقل میکنه، یعنی اینا فقط کتابشون 3 یا 4 حدیث داشته. باز هاکذا 23 نفر رو ذکر میکنه ایشون صفحه 557 همین نهایت درایه که شیخ صدوق از اونا 5 تا یا 6 تا حدیث ذکر میکنه. هاکذا بله 16 نفر رو نقل میکند که 7 تا یا 8 تا حدیث منحصرن شیخ صدوق ازشون نقل میکنه. صفحه 556 باز کسان رو نقل میکند که شیخ صدوق 9 تا یا 10 تا حدیث فقط ازشون ذکر کرده. دقیق میفهمد اینا 8 نفره. و همینجور برید جلو، پر واضح هست که نمیشد ما کتابی داشته باشیم یه حدیث، دو حدیث، پنج حدیث، ده حدیث داشته باشد. این معلوم میشد جناب صدوق از کتاب آغاز نمی کند، بعد به راوی می کند، از راوی نقل روایت می کند. یه وقت از یه راوی یه حدیث نقل کرد، یه وقت از یه راوی سال دو تا حدیث نقل کرد، از راویه سوم رو دو تا چهار تا حدیث نقل میکنه. این بعد ایشون آغاز کردن صاحب کتاب نیست و الا اینا. پس چجور میتونی کتاب فقط یه روایت بوده است و خودش یه حدیث نقل میکنه؟ بله، ظاهر میشد که این فرمایش جناب شیخ صدوق، دعب شیخ صدوق، سیره و روش شیخ صدوق این نیست که آغاز به صاحب کتاب بکند، چنانچه عرض کردیم شیخ طوسی چنین میکند و تصریح میکند که من چنین میکنم. شیخ صدوق آغاز میکند به یکی از روات حدیث، غالبا یا به راوی آخر یا به راوی یک به آخر، که میگه مثلا ان عبدالله ابن بکر ان زراره ان صادق علیه السلام، به این کیفیت کتابشو تنظیم کرده، در آخرش هم که مشیخه باشد سندشو به این روات ذکر کرده، بعضی هم یادش رفت از ذکر کنه، از قلم انداخته و فراموش کرده، علاوه اون روایات مرسل شده. این مواردی که با شما عرض کردیم اقوا شاهد میشد که جناب شیخ صدوق اصلا شروع به ارباب کتب نمی کند که شما بیان بکنید اینا ارباب کتب هم. بعد خودش گفت است در مقدمش که این کتاب و کتاب های مشهور و معتبریست و برش اعتماده، پس این ارباب کتب اینا داخل در حسان میشن، ممدوح هم معتبر میشن. نه، اصلا اینا ارباب کتب نیستن. و لذا همین جناب آقای صدر کاظمی رحمت الله علیه در نهایت درایه کلامی رو نقل میکند از مجلسی اول. بله، این حالا هرچی هم من گشتم البته با عجله در این کتاب روزت المتقین نتونستم پیدا کنم، حالا باید با دقت گشت ببینیم پیدا میشد یا نه. ایشون نقل میکند و ثقه در نقله، فرماد مجلسی اول اینجور میگه: والذی یخطر بالبال دائما ان قول المصنف فی اول الکتاب، میگه اینی که همیشه به ذهن من میرسد، مجلسی پدر مجلسی میگه اون چه که همیشه به ذهن من میرسد این است که این کلام مصنف در اول کتاب، یعنی کلام شیخ صدوق در اولش که فرمود ان جمیع ما فیه، فرمود هر آنچه که در این کتاب فقیه هست مستخرج من کتب مشهوره علیها المؤول و الیها المرجع، میگه این فرمایش شیخ صدوق انه کان فی باله اولا ان یذکر فی هذا الکتاب الاخبار المستخرجه منها. میگه خب ما جلو که بریم میبینیم شیخ صدوق روایاتی رو نقل کرده که اصلا از کتب مشهوره نیست، پس تو اول خود به این کتابتی به این آره کتابی مشهوره ذکر میکنم، که لوتر که میریم میبینیم اصلا این آره کتاب اصلا جو یه روایات زعافیست که نقل کرده، اصلا روایاتیست که کسی متعرضش نشده ایشون ذکرش کرد، چه جور شد پر؟ شما گفتیم از کتابی مشهوره. مجلسی اول به حسب این نقل که از ایشون شده میفرماد که انه تو ذهنش اول این بود است که از کتابی مشهوره ذکر کنه، جلو که میرد نه دیگه از این قاعده. بله، یا این است که مثلا بگم یادش میرد، یا این است که این قاعده رو رها میکند، یا این است که بگم غالبا از کتب مشهور جزده، یا هرش این است که ما اگه بخواهم حمله به صحت کنیم این است که جناب صدوق علل اغلبیت از کتب مشهور جزده، نه اینکه همواره از کتب مشهوره. این قید در واقع قید غالبیش، قید اکثری، نه قید دائمی که همواره از کتب مشهوره ذکر کرده باشد. بعد جناب مجلسی اول یه تعبیر دیگه دارد، میگه شاید شیخ صدوق اینی که میگه از کتب مشهوره، اینا کتاباشون پیش شیخ صدوق مشهور بودن، حالا پیش ما مشهور نیست. این توجیه هم مجلسی اول میکند، لیکن ظاهر این است که این توجیه تمام نیست، چون هر آنچه که اون موقع مشهور بوده است الان به همون شهرت هم بله رسیده است و در نزد ما هم مشهور است و معروف، بنابراین این توجیه تمام نمیشد. ببینید چه میخوام عرض کنم، بخوام خدمت شما بگم که حتی پدر جناب مجلسی ثانی یعنی مجلسی اولم این بیان رو قبول ندارد که شیخ صدوق هر آنچه که گفته است از کتب مشهور است. و شاهد علی ذلک، ملاحظه فرمان، خود صدوق در فقیه یه عبارتی دارد تصریح به این مطلب که این روایت از کتب مشهور نیست. فقیه جلد 2 صفحه 117 ذیل حدیث 1889 یه روایتی رو نقل میکند از مفضل ابن عمر در باب صوم. این روایتی که از مفضل ابن عمر نقل میکنه آخرش میگه بعد پایان روایت قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، یعنی خود من شیخ صدوق، لم اجد شيئا في ذلك في شيء من الاصول، میگه من این روایتو تو هیچ یکی از اصول پیداش نکردم. بله دیگه، این روایتو در هیچ کدوم از اصول پیدا نکردم، پس تو کدوم کتاب مشهور معتمد جسی که ذکرش کردی؟ تو که اولی کتاب میگم من هر چیز ذکر میکنم از کتاب مشهوره ایست که علیه المحول و علیه المرجع. میگم خود ایشون لم اجد شیئا فی ذلک، من در این مورد، در مورد این روایت، در مورد این مسئله نیافتم چیزی رو. بله، لم اجد شیئا فی ذلک فی شیء من الاصول، یعنی تو کتاب های اصول، اصول اربعه و معه، کتاب معتبره، چیزی در این مورد نیافتم. و انما تفرد به روایتهی علی ابن ابراهیم ابن هاشم به حسب ظاهر نسخه. این روایت فقط علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل میکند برای ما. ترجمه فرما خب، پس همچی از خود این سلامه، از خود این فرمایش شیخ صدوق معلوم شد همواره چنین نیست که شیخ صدوق از کتب مشهوره. بله غالبا چنین، اما ربما این قاعده را کنار میگذارد. دقت میفرمایید؟ خب بله، پس اینم یه نکته ای که خدمت شما عرض کردم. پس اون ظاهر میشد که عرض کردیم قید نقل میکنن جمیع و مافیه مستقرضون، این جمیع رو شما یه قیدش بزنید، غالبا جمیع آنچه در این کتاب است، غالبا لا دائما، همش نه اما غالبش، اکثرش بله از کتب معتبره هست که ذکر شده است. خب این یه نکته. نکته دوم این است که جناب شیخ بله صدوق در امور رجالی تابع محض استادش ابن ولید است، یعنی هر آنچه که جناب ابن ولید محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید در باب رجال، حتی ربما در باب فتوا، حتی بله سلام بریم، حتی بیشتر، حتی در باب اعتقادات هم تبعیت از استادش محمد ابن حسن ابن ولید میکنه. علیزه شما میبینید که بله فرض بفرمایید که جناب محمد ابن حسن ابن ولید قائل به سهم النبی است که پیامبر میتواند سهم کند، ولی زای نام روایت که قدر سهم النبی فی صلاتهی بله معتبر میدانند، تمام میدانند، میگن منافاتی ندارد با رسالت پیامبر. شیخ صدوق هم اینو قبول کرد، قائل به بله سهم النبی جناب شیخ صدوق هم شده است. هاکذا در توصیقات میگد استاد ما مثلا ابن ولید از نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن یحیی تعدادی را استثناء کرد که اینا معتبر نیست روایاتشون، منم همونو میگم. یعنی غالب مطلب بله ایشون تابع شده است از جناب استادش بله ابن ولید.
بله
سهم در نماز، شما چجور تو نماز دون سهم میکنه؟ اگر پیغمبرم میتواند سهم کند، ولی لذا وقتی که سهم به شما جایز دا سهم یعنی اشتباه،
سهم بکنه یعنی که مثلا برش یه مثلا فراموشی هم بشه.
نه نه صح، اشتباه اشتباه میگه فراموشی میشه اشتباه.
اشتباه
میگن عمد نیست. بله اشتباه رو اینا قائلن و میگن که پیغمبر میتوند نسیان موضوعات باشد مانعی نداره. فرض فرمایید که کلیدش رو گم کند، مثلا کفشش رو، اسبش رو، شطورش رو گم کند، بله نسیان موضوعات هم. اگر شما بپذیرید این مطلب را، بله خب میدونید اینو مشهور شیعه قبول ندارن صحبه ندید، میگن پیامبر هاکذا امام در احکام که نمیتوند صحب کند، اون که اصلا نبوت به هم میخوره پر واضحه، در احکام شرعیه که صحب نمیتوند بکنه، در موضوعات هم نمیتوند صحب کند. شیعه مشهورش این است و صحیح هم همینه که در موضوعات هم نمیتوند پیغمبر، چون پیغمبر صحب مالی چی چیه؟ صحب مالیش که ما از خارج اطلاعی نداریم نمیدونم. وقتی خدا پیغمبر یا امام رو در متن واقع و حقیقت میگذاره صحب یه معنی نداره. در
مورد
اون حدیث نماز، اون حدیث نماز رو میگون بی خود ما قبول داریم چقدر فهم؟ ولی آمم نقل کردن اون حدیث، حتی از میان شیعه هم سخت روایات ما، اما اون هم که صادر شده تقییت هم باشه.
رمانیت خارج
بود اون حسابه چه داست؟ اون رفت به شمس رفتی ندارد؟
رفت به شمس
کی؟ پیغمبر رفت به شمس نسبه امیر المومنین دو جا داریم، یکی در زمان پیغمبر داریم، یکی در زمان خلافت خودشون رفت به شمس داریم. در این که در هر دو اینجور شده باشد که غروب آفتاب که نماز قضا شده باشد هم چیزی معلوم نیست. ظاهر این است وقت فضیلت فوت شده، دقت می‌کنید؟ و وقت فضیلت چون امام که نمازش میتونه قضا باشد، که امام مثلا بیشیند پیغمبر سرش میگذاشتن رو زانوی من بیشینم تو نمازم فوت شد، سر پیغمبر رو بذارم میگه سر پیغمبر رو زمین قرار بگیره کفر میشن تا نمازم قضا بشه؟ این که قطعا نیست، نمیتوند باشد. یعنی شما این کارو نمی کنید، امیرالمومنین میکنه؟ غیر ممکنه. آخه نگو شاید، آخه نماز اوجب واجبات است. امیرالمومنین بیشیند سر پیغمبر و زانوش باشد و اولا امیرالمومنین نمازش نخونده باشد. آخه پیغمبر از سری زور تا خروب که روزانو امیرالمومنین نخوابیدن که پیغمبر چه خواب آلو که اینقدر بخواب، پس قطعا اینجور که نبود است. حالا این ظاهر میشد که این در وقت فضیلت صلات بود است که پیغمبر مثلا نمازشون خونده بودن، خود پیغمبر هم باید نماز شدن، پیغمبر خونده بودن، امیرالمومنین حالا جایی بودن که تشی بودن نماز در وقت فضیلت نخونده بودن، رسول الله سرش نگذاشتن خوابشون بود، این وقت فضیلت صلات فوت شد. وقتی پیغمبر بلند شدن علی جان شما نماز بخوندی؟ نه، در وقت فضیلت فوت شده دعا کردن شمس برداشت. دقت میکنید؟ لذا از اونجور باشد که اصلا امام از امامت خارج میشد که نمازش فوت شده باشد. در جمعه یه نکته، این نکته بزرگیست که عامه اینو به ما اعتراض میکنن، میگن این شیعه ها اینقدر خرن که میان امامشون رو تارک و صلات میکنن بعد میگن خورشید برگشت. توجه میکنیم؟ برگی یه بود که امام که نمیتوند نماز نخوند، که عادی مردم نمازشون ترک نمیشد، عادی خلق امام که افضل من فل ارزش رو
یه وقت با هم تروشی که به خاطر پیغمبر میشه نماز نخوند،
خود پیغمبر اومده است که نماز بخونن مردم. شما جانش و پیغمبر امام حسین امیرالمومنین نماز دادن، وقت شما میومه خود پیغمبر یا مثلا. در هر صورت عرض ما چه بود آقا؟ عرض کردیم جناب شیخ صدوق تابع جناب استادش ابن ولید است، شاهدش
این آرا این جمله را از روی تقییه نگفتن من همون سریع
آقا تمامی نه نه نظرش این بوده نه جناب صدوق در جلد دو فقیه صفحه 90 ذیل حدیث 1817 باز یه روایتی را از مفضل ابن عمر نقل میکنه بعد ذیل این عبارت رو دارد ببینید میگه و اما خبر و صلات یوم قدیر خم و ثواب المذکور فیه لمن صامه فإن شیخنا محمد ابن الحسن این استادش محمد ابن حسن ابن ولی رضی الله عنه کان لا یصححه و یقول میگه این روایت رو استاد من قبول نداشت تصحیحش نمیکرد و میگفت انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان کذابا غیر ثقه این دو روایت تو سندش محمد ابن موسی الحمدانی که کذاب است و ثقه نیست اینا رو ابن ولید میگفت بعد ایشون میگه و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ هر آنچه که این شیخ یعنی استادم محمد ابن حسن ابن ولید تصحیح نکند سند رو معتبر ندوند ولم یحکم به صحته من الاخبار حکم به صحت روایت نکند جناب ابن ولید فهو عندنا متروک غیر صحیح اینم ببینید تابع محض جناب ابن ولید استاد خودش هست خب ایشون تابع استادش ابن ولید است هاکزا تو عیون و اخبار و رضام مطلبی رو میگه که شاهد همین است جلد دو صفحه 45 عیون و اخبار و رضام بله ملاحظه کنید این عبارته میگه کان شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث میگه شیخ ما این محمد ابن عبدالله المسمعی را بله رأی خوبی در موردش نداشت و انما اخرجت هذا الحدیث لانه کان فی کتاب رحمت به خاطر اینکه این حدیث تو کتاب رحمتم وارد شده است و قد قرأته علیه فلم ینکره من این روایت این کتاب رو بر جناب ابن ولید خوندم ابن ولید منکر نشد این روایت رو اونجا به این دلیل ذکرش کردم پس تابع جناب استادش ابن ولید از شیخ صدوق اما ربما با خود ابن ولید هم مخالفت کرده است کجا؟ تو جلد اول ملاحظه بفرمایید جلد اول صفحه 316 بله 316 ذیل حدیث ذیل حدیث 935 میگه و روا انه زراره انه قال القنوت فی کل صلاته این حدیث رو ذکر میکنن که هر نمازی قنوت داره قنوت درش میگه بعد میگه خب حالا قنوت به فارسی هم میشد کسی بگیره قنوت به فارسی جایزش یا نه میگه ذکر شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله سعد ابن عبدالله اشعری قمی انه کان یقول لا یجوز الدعا فی القنوت بالفارسیه دقیق میفرمایید میگه که سعد ابن عبدالله میگفت است که جایز نیست که شما ولی چیکار کنید؟ لا یجوز الدعا فی القنوت بالفارسیه به زبان فارسی جایز نیست دعا کنید و کان محمد ابن حسن صفار یقول انه یجوز محمد ابن حسن صفار میگه جایزه ولذی اقول به انه یجوز نه اینم مخالفت نیست اینم باز ملاحظه فرمود عیناً موافقت با جناب استادش ابن ولید کرده ابن ولید میگه جایز است دعا کردن به فارسی در قنوت خود شیخ صدوق هم میگه جایزه دو تا روایت هم براش نقل میکند پس غالب مطالب شیخ صدوق موافقت با استادش کرده است خب حالا یه وقت این فرمایش استاد تو کتب مشهوره نبود، یه وقت در کتب معتمده نبود، از چیزهایی بود که خود ابن ولی قائل بهش شده بود. عکس کردم مثل قضیه سهم النبی ترجمه فرمایید. با این حال ایشون هم باز قبول کرده. این هم یه نکته. نکته دیگه که ربما جناب شیخ صدوق اینی که می فرماید که از کتب مشهوره در مقدمه فقیه ذکر می کنم، ملاحظه فرمایید، عرض کردم عبارتش رو خدمتتون، میگه در قنوت نماز در صلوات واجبه احوت ترکش مستحب هیچ اشکاله، اما در صلوات واجب صلوات یومیه احتیاط این است که ترک کنه. بله کدوم روایتش رو دید دلالتش و سندش هم روایتش چیزی یه روایت عام نقل میکنن، یعنی روایت مال صفحه چند بود اون آقا میگه جایز، ابن ولید میگه جایز و ایشون هم میگه جایز. یه چیز عبارتش اینه کل شیء، روایتش اینه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی به این عام داره تمثل. روایت دیگرش هم اینه لقول ابی جعفر ثانی سند ذکر نمی کنه برای لا باشه ان یتکلم الرجل فی صلات الفریضه به کل شیء یناجی بهی ربه عز و جل. خب یناجی بهی ربه، اولا سند مرسله ندارد سند اینجا، ثانی هم یناجی بهی ربه یعنی مثل این که شما در سجده آخره دون یه دعایی رو میخونید رب اغفر لی ولی والدی ولی یا ادعیه دیگری که میکنه، ولی زا کلما یناجی بهی ربه، پس من وسط نمازم وسط حالا حتما نباید قنوت باشد ذکر چون اینجا مطلق که وسط نمازم ول میکنم خدایا قرض منو بده، خدایا اینا به شما چی کار کن، خدایا خودم نمازش به هم میخورد که خود روایت روات بله یا یک با آخر مونده خب مال امام ابی جعفر ثانی امام جواد کسی رو نمی گه مستقیم میگه مال ابی جعفر ثانی این میشه مرسل
بنابراین
اعتقاد خودش نمیده دیگه داخل باید مقلن را یه قبل امام جواده بگه راوی قبل امام یا دو تا مونده یکی مونده به امام رو میگه نه این که میگه اولا ما نگو هر چی بگو که دیگر را بودن ما نگو ما هیچ فرقی بینه میگن بعضی اونایی که به نحوه قاله نسبت میده با اونایی که به نحوه رویه نسبت میده فرق میکند، بعضی میگن نه ما قبول نداریم هر دو هر دو مرسله فرق نمیکند، هیچ کدومش اعتبار ندارم. اجازه بده در مقدمه فقیه یه نکته رو میگه، میگه من روایت هایی که برای شما نقل میکنم بل قصد تو الی ایراد ما افتی به اونی که من بهش فتوا میدم و ذکر میکنم و احکمو به صحتهی و اعتقدو و اعتقدو فیه انه حجتون فیما بینی و بین ربی، اونایی که من بهش فتوا میدم و حکم به صحت روایت میکنم و بین خودم و خدا حجت میدونم من اینجا ذکر میکنم. حالا دیگه میخواد کتاب مشهور باشد میخواد نباشد میخواد چجور باشه مرادش اینه. بله ما میگم مال اینا داره ربما اجتهاد جناب شیخ صدوق به این روایت رسیده و لذا ذکرش کرد دقیق میزمون مانه و در اجتهادش هم اگر که تلاش خودشو کرده باشد و رو مبانی اجتهادم جلو رفته است که قطعا هم چنین است معذورم خواهد بود، ترجمه میزمون معجورم خواهد بود، اما این دلالتی میکند هر آنچه که در این کتاب از مطلب تمام بشه چنانچه در این کتاب مطالبی هست که احدی خوب ترجمه احدی از طایفه شیعه امامیه قبول ندارن الا خود شیخ صدر.
خود صحب و ندیسته
غیر از این اون که نه اونو بعضی باز قول شازی داریم بر صحب و ندیسته مواردی داریم که قول شاز هم نداره. مثلا در همین فقیه نگاه کنیم، همین اول فقیه حدیث سومش مولازفر، اون حدیث سوم اینو کی قبول داره؟ بله بله میگه که حدیث سوم رو که نقل میکنه زیلش این عبارت مالی صدوقه، میگه ولا بعث بالوضوء والغسل من الجنابه والاستیاک به ماء الورد. ماء الورد یعنی چی؟ گلاب دیگه. با گلاب وضو و غسل درسته، درسته؟ کدوم شیعه میگه وضو و غسل با گلاب درسته؟ یک شیعه شما باید بکنید شیعه امامی که بگه با گلاب شما وضو بگیرید، گلاب رو میگه مضافه دیگه. وضو و غسل حتی تطهیر اشیا به آب گلاب این به ما مضاف شون رو پاک نمی کند، وضو و غسل هم به صحیح نیست. جناب شیخ صدر میگه لا بأس بالوضو و الغسل من الجنابه و الاستیاق به ما الورد، با گلاب شما وضو بگیرید غسل بگیرید ما نمی کنید.
مخصوش این یکی که من به مثلا یه خود با گلاب هم
کنم. اون یکی گلاب نیست به مرد مومن. خب حاکزا در هدایه، در هدایه خودشون اجازه بشه، در هدایه صفحه 65 از این چاپ جدید تصریح میکنن به این که وضو گرفتن و غسل به آب گلاب به گلاب مانعی نداره. تو هم تو هدایه اشتراب هم تو اینجا تو فقیهش داره، یعنی فتوای ایشون این بود است. خب اینا هیچکی از فقهای شیعه نمیگن. هاکذا در باب قنوت، جناب شیخ صدوق قنوت رو واجب میدونه، قنوت رو در صلوات شیعه تمام میگن قنوت، حتی در نمازهای واجبه هم قنوت چیه؟ مستحبه. شما نگرفتی نگرفتی، این عبارت صدوق است. ملاحظه همون جلد اول صفحه 316 فقیه میفرماد ول قنوت و سنت واجبه من ترکها متعمدن فی کل صلاتن فلا صلات له، یعنی اگه عمدن قنوتتون رو ترک کردید نماز باطل. خب کی این فتوا رو میدن؟ الا انحصارا جناب شیخ صدوق. اگر که این عبارت جنابت و اینا نبود تو صفحه 6 که خوندم برادون میگه لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابه، اون قنوت صفحه چند بود؟ قنوت جلد اول صفحه 316 بود. دوباره اون فتوای خودش رو ذکر میکنه، روایت دارد بعد از روایت، روایت نداره از اینجا روایت ذکر میکنه به ما الورد، اما روایتی داره که میگه به آب به گلاب مانعی نداره. ولی اون روایت روایت یونس است، ان ابی الحسن علیه السلام الرجل یقتسل به ما الورد و یتوضا به للصلاه قال لا بأس
بذلك.
این روایت تو متن فقیه نیست، این تو پاورقی اینو ذکر کردن شاهده رو ببره اینکه این روایت داریم. اگر اینجا جنابت رو نداشت شاید میتونستیم بگم مراد این است که کسی وضو رو وضوی اصطلاحی نگیرید، وضو بگیرید به معنای شستشو، غسلم غسل نگیرید غسل بگیرید، که کسی بدنش و دست و ایناش رو شستشو بدد با آب گلابی که اشکالی ندارن شستشو با شستشو داده باشد به گلاب، بشوید به گلاب، وضو بگیرید به معنای شستشو، اونم غسل نخونید غسل بخونید به معنای شستشو، شستشو که اشکالی ندارن. اگر این اما عبارت جنابتی که دارن شستشو دیگه از جنابت نمیشد، شستشو شما برای جنابت باید غسل بکنه. علیه این توجیه هم کلامه، این توجیه هم بعیده در فرمایش شیخ صدوق. خب بله بله چه عرض هم بکنه؟
حالا این محلش هم اگه با خدا فکره
داره
تو
پل بسته این محله اگر نجس باشه که مضاف موجب طهارت نیست که اگر نجس باشه شما به آب مضاف نمیتونید محله رو طاهر کنید. نه طاهر نمیشه. خب چه میخوام عرض کنید؟ بنابراین ظاهر این است فرمایش جناب مجلسی ثانی در وجیزه که میفرمایند این کتب کتب معتبری است، پس ارباب این کتب معتبر میشن، تمام نیست. اولا اصلا بدعه به کتب نمی کند، اینا ارباب کتب نیستن، اینا رواتن، شواهدن براش عرض کردیم. مضافن به این که نهایت چیزی که در مورد فقیه می شد گفت اینا رو خود شیخ صدوق قبول داشته است، اما حالا مشهور بوده است یا معولون علیه اصحاب بوده است یا اصحاب همه، گفتیم بله غالبش هم چنین است، اما همش چنین است نه. بنابراین این توصیف تموم نمی شد که هر کسی را که شیخ صدوق در مشیخه به او تاریخ دارد او معتبر باشد، نه او نه اعتبار پیدا می کند نه حسن اصطلاحی رجالی دارد که سند باشد لگه او تصیب شد، حتی حسن که شما حسن غیر حسن لغوی هم بگون در ثابت نمی شد. آزا تمام و سلام خودش اسمش وجیده. آزا تمام و سلام در این توصیف عام و صلی الله علیه و محمد و آله. خب اعوذ بالله.